Werner. Alonso. It's a good ball by Kovacic that opened up Real Madrid. Timo Werner, nice and patient. Still Timo Werner, it's in! Timo Werner with a gigantic goal for Chelsea. And this one certainly does count. Here's Modric. Benzema's got support. Rodrigo! Oh, what a time to score! Super sub for Real Madrid! And we're tied at 4-4 on aggregate!
سلام خدمت شنونده های عزیز پادکست کورنر، به اپیزود 50 پادکست ما خیلی خوش اومدید. با کمی تاخیر ولی بالاخره این اپیزود رو منتشر کردیم. میخوایم تو این اپیزود راجع به بازی های چمپیونز لیگ صحبت کنیم. هر دو تا شب شبای فوق العاده ای بودن که اصلا نمیشه ازشون گذشت، و بعد هم یک پلی بزنیم به بازی اف ای کاپ سیتی و لیورپول و مروری هم روی اون بازی داشته باشیم.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان. آره یه ذره تاخیر داشتیم این هفته، ولی خب عوضش درباره لیورپول سیتی نیمه نهایی اف ای کاپ هم صحبت میکنیم، و البته نظرات شما رو هم قراره بخونیم تو این اپیزود کلی دربارشون حرف بزنیم. دیگه بریم که کم کم شروع کنیم. Unai Emery masterclass in Europe. They've silenced the Allianz Arena. They waited for that moment, and when it came, Chukwueze took the chance. Oh, all started from that fantastic header from Albiol Perejo. It's wonderful midfield play. And then that man Lo Celso. Is it going to be onside? Yes.
خب به نظرم از همون شب اول شروع کنیم. سه‌شنبه شب که دیدار چلسی و رئال داشتیم، یه بازی فوق‌العاده‌ای بود که شاید انتظارش رو نداشتیم از همون اول که چلسی بتونه خودش رو زنده نگه داره، یعنی کل بازی و اصلا کارو به 90 دقیقه بکشونه. ولی چلسی بازی واقعا فوق‌العاده‌ای داشت، یکی از بهترین بازی‌هایی که تا حالا از تیم توماس توخل دیده بود، یکی از بهترین بازی‌هایی که من تا حالا از یک تیم انگلیسی توی برنابئو دیده بودم، و حتی تا دقیقه 80 چلسی داشت سقوط می‌کرد، من داشت رئال رو حذف می‌کرد.
آره ببینید خیلی عجیب غریب بود، یعنی خب حداقل دیده رئالی خب فکر می‌کنیم آقا برنابئو دیگه، یعنی نباید یه همچین اتفاق عجیبی توش بیفته. ولی خب رئال سابقه طولانی اولا داره تو یه همچین کامبک خوردن‌هایی، اونم در مرحله یک چهارم. یعنی اون سالی که لادسیما رو میبره با آنچلوتی، بازی تو همین یک چهارم بازی رفت دورتموند رو 3-0 میبره، ولی بازی برگشت تو 20 دقیقه 2 تا میخوره رئال، تو 20 دقیقه 3 دقیقه ولی 2-0 میبازه، ولی خب خیلی نزدیک به کامبک میشه دورتموند. یا دیگه شاید معروف ترینشون بازی با یووه باشه که رئال خب تو تورین 3-0 میبره، بعد میاد توی مادرید و تا تقریبا کامبک رو میخوره دیگه.
آره دیگه 3-0 بازی آره، دقیقه 89 که اون پنالتی رو میگیره.
آره و این بازی هم دقیقاً همین اتفاقی افتاد و خب رئال کامبک رو خورد، و ولی خب بالاخره دوباره تونست جون سالم به در ببره. حالا اینکه چه جوری کامبک رو خورد، چرا چلسی انقدر خوب بود، به نظرم تمام و کمال بعد اون کردیت رو بدیم به توخل. یعنی همون قرار که انتقاد کردیم از توخل در بازی رفت به خاطر شاید یک سری اشتباهاتی که داشته از نظر تاکتیکی، و خب رئال خیلی بهتر بود از چلسی، توی بازی برگشت دقیقاً همون اشتباهات رو راه حل براشون پیدا میکنه، جبران میکنه توخل، و کاملا از لحاظ تاکتیکی دست بالا رو داره جلو آنچلوتی، و چلسی هم خب خیلی تیم بهتری بود دیگه. یعنی خب ببین تغییراتی که چلسی داده بود نسبت به بازی رفت، اول از همه خب حالا ما در بازی رفت صحبت کردیم، ولی خیلی خلاصه دوباره بخوام بگم اون مشکلات بازی رفت چی بود. 4 تا مشکل اصلی چلسی توی اون بازی داشت، یکی در خط هافبک بود شاید بزرگترین مشکل چلسی توی بازی رفت که رئال اوورلود میکرد، تقریبا نبرده 4 در مقابل 2 رو داشتیم، کانته و جورجینیو خیلی در واقع به مشکل خورده بودن در پوشش فضاها، و این باعث میشد خیلی کروس و کازمیرو آزاد باشن توی زمین و رئال خیلی راحت از زیر اون پرس چلسی در بیاد. این خب خیلی مشکل بزرگی بود. یکی دیگه هم مشکلات خب اون مشکل وینیسیوس جونیور بود، اون یک به یکی که با کریستیانسن داشت و خب خیلی اذیت کرده بود چلسی رو، و در نهایت هم اون فضایی بود که بنزما داشت، یعنی کانتو و جورجینیو برای مهار کروس و مودریچ مجبور می‌شدن جلوتر بیان، و خب این یک گپ بزرگ بین خطوط تشکیل می‌داد که خب بنزما هم بازیکنیه که بیشترین استفاده رو از این فضای بین خطوط میبره. حالا چیکار کرده بود تو خیلی واسه تغییر این در واقع نقطه ضعف‌ها؟ ما یه چیزی تو اپیزود قبل گفتیم که سوال بر اینجاست به نظرمون که چلسی قرار تو بازی برگشت با هم سیستم 3 دفاعه ادامه بده یا با سیستم 4 دفاعه ادامه بده، و به خصوص اینکه با 4 دفاعه بازی برگشت، خب چلسی از وقتی 4 دفاعه کرد تو بازی رفت خیلی بهتر شدن رئال دیگه. توی بازی برگشت دقیقاً با 4 دفاعه شروع می‌کنه. حالا روی کاغذ تقریباً سیستم 4-3-2-1 یا به نوعی مثلا 4-3-3 خیلی نرو و در واقع جمع شده، ولی خیلی سیستم سیالی بود، یعنی هم در فاز مالکیت در واقع یک نوع چینش بود و در فاز دفاعی هم یک نوع چینش دیگر رو به کار می برد چلسی. حالا تو فاز مالکیت چلسی حدودا 3-1-4-2 بازی می کرد. این چند تا در واقع مزیت به چلسی می داد. شاید یکی از مهمترین بازیکن‌هایی که چلسی توی ترکیبش داشت روبن لوفتوس‌چیک بود، کسی که شاید کسی فکرش رو نمی‌کرد تو این بازی فیکس باشه لوفتوس‌چیک و انقدر بازیکن مهم و خوبی باشه برای چلسی. در واقع ببین لوفتوس‌چیک خب تو روی کاغذ قرار بود اون هافبک بازی بکنه، خب ما ریس جیمز رو هم سمت راست داشتیم، ولی توی بیلداپ و توی مالکیت چلسی می‌دیدیم که روبن لوفتوس‌چیک تقریباً داره مثل یک هافبک راست بازی می‌کنه، یعنی کاملاً اون فضای کناره سمت راست رو لوفتوس‌چیک اشغال میکنه. و خب حالا و چپ و راست چلسی خیلی جالب بود، خب سمت چپ فولبک چپش مارکوس آلونسو بود که در زمان حمله خیلی بالا میومد، یه گل هم زد که خب رد شد توسط وی آر، ولی خیلی از سمت چپ نفوذ میکرد و تقریبا اون حالت وینگ بک رو داشت. ولی ریس جیمز کاملا عقب میموند در سمت راست، یعنی خیلی اضافه نمیشد به جلو. حالا آره یه وقتایی در حال کمک میکرد به لوفتوس‌چیک، ولی در اکثر مواقع تو اون خط عقب باقی میموند و این باعث میشدش که رئال وقتی که توپ رو میگیره و میخواد داره برای انتقال ها وینیسیوس دیگه بهش یک در مقابل یک داده نشه، در مقابل بازیکن مثل کریستیانسن و ریس جیمز باشه اون یک در مقابل یکش. و کاملا ریس جیمز خب توانایی مهار وینیسیوس رو چه لحاظ بدنی چه لحاظ سرعت که خب مهمترین توانایی وینیسیوس شاید باشه داره، و دیدیم که تو این بازی چقدر وینیسیوس شب خاموشی داشت. حالا با اینکه یه پاس گل تونه سر آخر بده، ولی حداقل تو طول 90 دقیقه خیلی شب خاموشی داشت. من این به خاطر به نظرم وجود ریس جیمز بود توی اون قضیه. و خب توی این در واقع 3-1-4-2 که بازی میکردن میسون مانت رو ما به شماره 10 داشتیم و ورنر و هاورس رو داشتیم که در کنارا نفوذ میکردن در نیم فضاها یا از اون تو نفوذ میکردن. حالا حضور ورنر خیلی جالب بود دیگه، یعنی ورنری که خیلی فصل خوبی نداشت ولی جلوی ساوثهمپتون تو بازی هفته پیش لیگ چلسی میاد فکر کنم دو تا گل میزنه توی اون بازی و بعد توی این بازی بهش اعتماد میشه و خب گل سوم چلسی هم میتونه بزنه. و کاملا پلن چلسی توی حمله این بودش که میسون مانت رو بتونن پیدا بکنن به اون شماره 10 در اون فضای بین خطوط و با تغذیه اون بتونن ورنر و هارت رو بندازن و این به نظرم پلن اصلی چلسی توی حمله بود. و توی فاز دفاعی هم چلسی این سیستم که میگم خیلی سیال بود دیگه، اون 3-1-4-2 مالکیت تو فاز دفاعی تقریبا تبدیل شد به یک 4-3-1-2. و چیزی که خیلی جالب بود، خب اولا دیگه اون اورلود خط هافک رئال نداشت، یعنی خب اگر تو بازی قبلی 3-2 بود الان 4-3 بود، یعنی چلسی اصلا برتری عددی داشت روی خط هافکش دیگه. و این باعث میشد که دیگه کروس و کازمیرو نتونن اون فضا رو واسه از زیر پرسر اومدن پیدا بکنن و دیدیم که چقدر رئال به مشکل خورده بود در مقابل پرسینگ چلسی. و نکته مهم دیگه خب کانته بود که به عنوان یک شماره 6 کاملا هافبک دفاعی بازی میکرد، به عنوان یک سینگل پیوت بازی میکرد اون عقب، و اون حضور کانته در اون فضا باعث شده بود که دیگه بنزما نتونه به اون فضا برسه، یعنی کانته کاملا اون فضا بین خطوط رو پر میکرد و این یه عامل مهم دیگه بود که بنزما نتونه خیلی شاید اون تاثیرگذاری همیشگیش رو داشته باشه. و به نظر من این دلایلی بود که چلسی تونست خیلی خوب باشه و خب کامبک ران کامل بکنه.
آره کامبک ران کامل کرد و چیزی که به نظرم بازی رو تغییر داد تنها اشتباه چلسی توی با توی 90 دقیقه بود، یعنی به نظرم چلسی خب در طول بازی کلا دو تا اشتباه داشت. آره. و همون سر همون دو تا صحنه گل خوردن و دقیقاً اون صحنه، یعنی اون صحنه کاری که لحاظ ذهنی خب توخیل کرده بود این بود که این تیم رو خیلی تهاجمی فرستاد توی زمین و دقیقاً این سیستم هم خیلی به تیمش کمک می‌کرد و خیلی سعی می‌کردن مدام از زیر پرس رئال رد بشن. این اتفاق نیمه دوم خیلی بیشتر می‌افتاد، یعنی تو نیمه دوم ما دیدیم که رئال خیلی پرسش اصلا بی تاثیرتر از نیمه اول، برای همین خیلی رئالو نسبتاً فلج کرده بودن حتی نیمه دوم. و خب وقتی گل سومو زدن می‌خواستن برن و خیال خودشون راحت کنن برای گل چهارم، و دقیقاً روی اون حرکت ترانزیشن تنها اشتباه کانته رخ میده توی بازی، تنها اشتباه آره. چلسی رخ میده و خب بدترین جای برای لو دادن توپ دیگه و جایی که دقیقاً اون فولبک‌های سمت چپ چلسی هم دارن نفوذ میکنن، میخوان اون ترانزیشن رو انجام بدن، کانته توپ رو لو میده و تیم یهو معلق میمونه دیگه، باید برگردن همه. و خب دیگه چه کسی بهتر از لوکا مودریچ برای استفاده از اون فضا و اون پاس فوق‌العاده که اصلا سوژه کل بحث‌های فوتبالی بود توی
موزه. مثلا میگم باید بذارن عکسمون پاس از انقدر عجیب غریب بود.
آره واقعا تو این یعنی
از اون پاس موندگار تاریخ لیگ قهرمانان
دقیقاً و اصلا یه چیز یعنی یه جایگاه ویژه‌ای داره هم توی لیگ قهرمانان هم توی کارنامه مودریچ هم توی بازی‌های رئال مادرید. اصلا یعنی خب مودریچ خب خیلی این فصل دوباره بازیکن فوق‌العاده‌ای شده. آره. یعنی همه سوالایی که فصل پیش در موردش بود که آیا این مثلا مودریچ تموم داره همه رو کنار زد و الان اصلا فقط تنچیزی که راجع به مودریچ میشنوید ستایششه و برای همین خیلی هم خوب لایقشه دیگه. و چیزی که هست اینه که مودریچ رو ما خیلی کمتر با این صحنه های به خصوص مثلا هایلایتی میشناسیمش. مودریچ خیلی بیشتر هافکیه که از توی دل بازی باید نگاه کنی و دقت کنی ببین چه تأثیری توی اون بازی داره و چجوری چقدر موتور اون تیمه. یعنی مثلا تو اگه کارنامه یعنی بخوای دلایل اینکه مودریچ درخشان بود مثلا توی جام جهانی 2018 رو بخوای نگاه کنی خیلی هایلایت نمیتونی ازش پیدا کنی. بشینی مثلا یه سری بازی کرواسی رو نگاه کنی ببینی که چقدر توی حمله تیم توی جزئیات و بیلد اپ تیم کرواسی موثره و وقتی مودریچ نباشه چقدر مثلا همه چی رو هواه. ولی این پاس مثلا از اون صحنه هایی بود که ما همیشه یادمون دیگه مودریچ اون پاس رو داد و اینا فوق العاده بود. یعنی سر اون نبوغ مودریچ رئال تونسته بازی برگرده، برنابئو تونسته بازی برگرده و یک جورایی اصلا انگار میدونستن دیگه بعد از اون گل انگار کل برنابئو این اتمسفر و این حس رو داشت که قرار نیست هست بشن. آره.
و دقیقا آره حالا این برنابئو همینه دیگه. یعنی رئال وقتی دیگه اون گل اولو بزنه دیگه اون اعتماد به نفس رو تیم میگیره و اون شخصیت رو تیم نشون میده. و خب ما هم سر بازی رئال پی اس جی بود که صحبت کردیم و کلا تقریبا هر وقت رئال تو لیگ قهرمانان صحبت میکنیم یه اشاره به این نکته میکنیم که چقدر شخصیت تو لیگ قهرمانان حتی از تاکتیک میتونه موثرتر باشه از مسائل تاکتیکی و فنی. و البته حالا یه کردیتی هم به آنچلوتی بدیم، خیلی از آنچلوتی انتقاد شد حالا میرسیم بهش، ولی یه کردیتی حداقل بهش بدیم به خاطر تعویض‌هایی که کرد و اون تعویض‌ها خیلی در برگردوندن بازی موثر بود که دو تا تعویض به خصوص هم داشت. کاماوینگا رو به جای تونی کروس میاره و رودریگو رو به جای کازمیرو میاره و این باعث میشه والورده به خط هافبک بیاد و رودریگو به عنوان وینگر راست قرار بگیره و این قضیه خیلی انرژی زیادی به خط هافبک رئال میاره، انرژی که شاید یه ذره کمبودش حس میشد با وجود کروس و دیشو کازمیرو. خب سه تا بازیکنی که سن بالایی دارن ولی با اومدن کاماوینگا و والورده اون انرژی برمیگرده
و همیشه هم وقتی کروس میره بیرون و کاماوینگا میاد این دقیقاً همین
آره،
افکتو داره. دقیقاً
کروس اصولاً کلا هیچ‌وقت بازیکن خیلی پر انرژی نبوده تو بازی شبرسه، حالا که الان سن 32 سالش داره. و خب رودریگو هم بعد دقیقاً 2 دقیقه بعد تعویضش گل میزنه و به نظرم آنچلوتی باید یه کردیت ویژه‌ای واسه اینکه تشخیص داد که کی باید اون انرژی رو به تیم بیاره داد و این کاماوینگا و والورده دارن ثابت میکنن که کنار هم قرارش آینده درخشان.
آره خیلی درخشان.
حالا اگه موافق باشید برسیم به یه سری از نظرات و سوالهایی که شما از ما تو تلگرام پرسیده بودید، کامنت گذاشته بودید، درامون خیلی هم ممنون که این کار رو کردید و در آینده قطعا خیلی بیشتر از این کار رو خواهیم کرد. حالا با کامنت شما شروع میکنیم. نظر اولی که داشتیم آقای تیکو بود که نوشتن که با اینکه به نظرشون با اینکه چلسی مشکلات بازی رفتش رو برطرف کرده بود و خب چهار دفاعه داشت بازی میکرد ولی بنزما و وینیسیوس هم به شدت تونست چلسی کنترل بکنه ولی خب با اومدن کاماوینگا بود که ورق برگشت و راتنوس کامبک بزنه. خب دقیقاً هم درسته اون انرژی که کاماوینگا به خط هافبکش بود. آقای مرداد یه سوالی از ما پرسیدن که به نظرتون اگه ستاره های قدیم رئال مثل رونالدو یا راموس تو تیم حفظ می‌شدن بازم رئال مادرید همچین عملکرد درخشانی می‌داشت؟
ببین رونالدو اگه حس میشد که قطعا همین جوری هم میشد، منتها خب الان ما دیگه راجع به بنزما حرف نمیزدیم این شکلی دیگه. یعنی بنزما اون مرد اصلی تیم نبود، اون کاپیتان و رهبر اصلی تیم نبود، قطعا این درخششون نداشت. شاید اصلا با پاوسن گذاشتن هر دو تا بازیکن شاید اصلا دیگه کنار هم نمیتونستن بازی کنن و مثلا اگه رونالدو قرار بود بمونه بنزما جدا میشد. و خب جدا شدن رونالدو واقعا از این جهت خیلی به نفع کریر بنزما بود به خاطر اون جامپی که داشت بعد از رونالدو. ولی خب راموس که قطعا نه، یعنی راموس که اصلا کریرش تموم شده است، همین الانم میدونیم از اسفند سال پیش راموس مصدومه، از قبل از اون بریک ملی که داشتن قبل از کلاسیکو راموس مصدومه و بعد تنها بازی که بعد از اون انجام داد برای رئال همون نیمه اول نیمه نهایی پارسال بود جلوی چلسی که نیمه اول بود، یه 60 دقیقه فکر کنم بازی کرد تعویض شد و بعد از اون اصلا دیگه اون راموس قبلی نشد. یعنی میبینیم که توی پی اس جی هم خب دائم مصدوم بوده، سر بازی حساس جلوی رئال هم نتونست خودش آماده کنه، و راموس که خب قطعا چیزی که راجبش هست متاسفانه اینه که دیگه آمادگی بازی توی این لول رو نداره.
آره، و ببین یه نکته که من میخواستم بگم حالا در این بازی، خیلی از فوتبال دوستان و به خصوص حال خود رئالیا به نظر من گاهی وقتی یک سری انتظارات بیش از حدی از این تیم رئال دارن و این باعث میشه یک سری انتقادات شاید به نظر من نشند، یعنی انتقادات شاید خیلی درست نباشن رو با آنچلوتی داشته باشن. حالا منظورم چیه؟ یعنی ببین رئال خب میاد یهو یک سری بازیای انجام میده، یه چنین فصل خوبی رو شروع میکنه، یه سری بازی مثلا اون 3-1 پی اس جی انجام میده یا مثلا 3-0 جلوی چلسی تو بازی رفت انجام میده و این یه ذره هیجان زده میکنه بازم طرفدار و این باعث میشه یه ذره اون انتظاره بیشتر از اون چیزی که باید بره بالا. و ولی یه چیزی رو یادشون در نظر میره و اینم اینه که آقا ترکیب فعلی رئال با توجه به سن بازیکن‌ها و توجه به نواقصی که توی ترکیب هست نمیتونه همیشه این عملکرد درخشان رو تکرار بکنه، در توانش نیست. یعنی هر کاری بکنه مربی، هر کاری بکنه بازیکن‌ها، هر توانی توی زمین بذارن، رئال نمیتونه همیشه مثلا عملکردی که جلوی چلسی داشت یا جلوی پی اس جی در بازی برگشت داشت رو تکرار بکنه. یعنی خب ما از مودریچ تعریف میکنیم ولی مودریچ در نهایت الان 36 سال سن داره، یعنی در حال یک بازیکن 36 ساله قطعا نمیتونه در تمام بازی‌ها اون عملکرد صد خودش رو نشون بده. کروس و کازمیرو به همین ترتیب، یا مثلا در خط دفاع تو همین بازی دیدیم که نبوده میلیتائو چه تاثیر روی بازی رئال گذاشت. اون نبردهای هوایی رو باختن، رودریگر انقدر راحت سر گل دوم هد میزنه، مشکلاتی که رئال تو فاز دفاعی داشت. و خب رئال مثلا روی نیمکتش برای دفاع هیچ جایگزین خوبی نداره، یعنی در نهایت ناچو بود که بعد دیدیم ناچو هم خیلی بازی خوبی ارائه نداد، بیرون کشیده شد. رئال داشت با خط هافبک واسکز، مارسلو، آلابا و کارواخال به اون دفاع وسط بازی کردنده. یعنی خب ببین این نواقص بسیار زیادی که توی ترکیب رئال هستش و این سن بالای ترکیب رئال و این باکهایی که توی ترکیب رئال هست، نیمکت ضعیفی که رئال داره، خیلی اجازه نمیده به رئال که بتونه یک عملکرد باثبات رو در همه فصل داشته باشه. و برای همین بازم یه ذره میگم این بردها انتظارات رو میبره بالا و باز میشه سری انتقادات تلکی باشه، در صورتی که باید به نظرم یک کردیتی که اصلا آنچلوتی داد که رئال رو تونسته تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسونه. یعنی واقعا کار هر مربی نیستش. حالا تو لالیگا به هر حال بارسا بد بوده، اتلتیکو انتظاری که ازش میرفت رو نتونست برآورده بکنه، یک سری چیزها دست به دست هم داد که رئال بتونه تو لالیگا خیلی راحت قهرمان، در واقع همین الانم هم قهرمانشو قطعی بکنه تا حدود زیادی، ولی تو لیگ قهرمانان و حذف کردن تیم مثل پاریس و بعدم تیم مثل چلسی که یکی از شاید جزو 4 تا تیم برتر دنیا در حال حاضر باشه، خیلی لول بالاتری از رئال داره، هم سطح اسکوادش، هم در واقع عملکردی که در طول فصل ارائه داده. و حذف کردن چلسی به این صورت اصلا کار کمی نیست، خیلی کار بزرگیه به نظر من، اصلا خود کارنامه آنچلوتی حتی، و رسوندن این رئال به نیمه نهایی لیگ قهرمانان به نظر من کار بزرگی که آنچلوتی کرده و شاید خیلی کمتر از اون چیزی که باید ازش قدردانی میشه.
ببین آخه یعنی خیلی طبیعیه که این خیلی هیجان زده کنه طبیعی، ولی خب یه چیزی هم که با در نظر گرفت اینه که رئال با اینکه خب یعنی در نهایت نتیجه درخشانی گرفته، توی همه این بازی‌ها عملکرد خوبی نداشته. آره، اصلا رفت و برگشت‌های بی‌نقص نداشته. یعنی خب مثلا توی یک هشتم بازی رفت کاملا خب خونسا شده بودن، توی بازی برگشت حدودا 60 دقیقه خب هنوز اون انرژی نشون نداده بودن، 30 دقیقه خوب بازی کردن با تونستن بازی رو ببرن. جلوی چلسی هم جلوی چلسی بازی رفت خیلی خوب داشتن و بازی برگشت روی اون لحظه ها و روی اون ذهنی نبوغ بازیکنانشون و استفاده از اشتباهات حریف تونستن به گل برسن دیگه. یعنی اینی که چیزی که هست اینه که رئال خب اصلا با بی نقصی نرسیده به نیمه نهایی و چیزی نبوده که کاملا تیم های مقابلش رو نابود کنه و آت پلی کنه و اینها، یه سری دقایق خوبی داشته و از همون نتیجه گرفته و این چیزی که خب خاصیت رئاله و دقیقاً همینه. یعنی باید اینو در نظر گرفت و برای همین انتظارهای هواداری رئال مثلا جلوی برای رویارویی با بازی با سیتی هم باید این باشه که انتظارشو داشته باشن که آوت پلی بشن، انتظارشو داشته باشن که یه مثلا یه بازی رفت یا یه بازی برگشت خیلی بد داشته باشن. خیلی حالا باید ببینیم که روی اون اشتباهات سیتی و اون تجربه‌ای که رئال بیشتر از این اسکواد سیتی داره آیا میتونه که نتیجه نهایی رو بگیره یا نه، ولی چیزی که هست اینه که میگم لزوما تو خود بازی ها همیشه تیم برتر نبوده ولی نتیجه رو تونسته.
آره دقیقاً، حالا هم بازی جلوی سیتی قرار خیلی سخت باشه و این رو هم دقیقاً هم نکته گفتی رو، حالا تمام این سه تا بازی به نظر من با شرایطی رفته که قبل از بازی همیشه دست اون یکی تیم رو بالاتر می‌دونسته، اون شانس بیشتری بود، هم جلوی سیتی اینجوریه، همین الان هم جلوی چلسی اینجوری بود، هم به نظر من حتی جلوی پاریس ساعت اینجوری بود که همه شانس پاریس رو
جلوی پاریس بعد از بازی رفت که یکیش بردن،
خیلی آره شانس دیگه پاریس رو بیشتر می‌دونسته، ولی خب رئال میاد دقیقاً برمیگرده به اون بازی، به اون شخصیتی که نشون داده، اون تجربه‌ای که داره. و حالا یه سوال دیگه‌ای که داشتیم که می‌تونه در ادامه حرفمون خیلی جالب باشه، آقای امیزا یا احتمال فکر کنم همون امیر رضا باشن نوشتن که توی دو تا بازی رفت و برگشت رئال با چلسی، توی دو تا بازی برگشت رئال با چلسی و پاریس، عامل اصلی که رئال مادرید با وجود نداشتن برتری و در اختیار نداشتن توپ به راحتی تونسته به تیم حریف ضربه بزنن و نتیجه بازی رو عوض کنن چی بود به نظر تو؟
ببین فرصت طلبیشون، یعنی میگم دو تا نابغه تو این تیم رئال هست که بسیار آدمای فرصت طلبی هستن، یعنی این دو تا بازیکن هر جای دیگه‌ای که بودن هم میتونستن همین نتایج رو برای اون تیم‌ها رقم بزنن. بنزما و مودریچ، یعنی توی نیمه اول بازی رفته با چلسی خب درخشش بنزما بود و اون پاسی که مودریچ برای بنزما فرستاد، اون پاس سانتر تک ضربش و اون سر سختی که بنزما زد، فرصت طلبی که تو نیمه دوم بنزما انجام داد مقابل اون اشتباه مندی و همه اینها. ببین میگم تو 90 دقیقه واقعا چلسی یک اشتباه داشت و از اون یک اشتباه گل خورد و اون موقعیت، یعنی درصدی که اون پاس مودریچ ممکنه به رودریگو برسه خیلی درصد پایینیه و فقط مودریچ که توپو میتونه برسونه و این تجربه و ذهنیت رو دارن رئال یا به خاطر موفقیت هایی که از 2014 تا 2018 داشتن توی چمپیونز لیگ، توی پس ذهن این بازیکنان مونده که آخرش ما میتونیم نتیجه رو بگیریم و این خیلی موثره، یعنی تو چمپیونز لیگ خیلی خیلی موثره که این که حتی شما با وجود اینکه بازی ضعیفی دارید ارائه میدید و عقبین، این ذهنیت رو داشته باشین که ما آخرش میتونیم یه کاری بکنیم، ما تا لحظه آخر میتونیم این نتیجه رو بگیریم و خیلی موثره. و از اون طرف افکت برعکس هم دقیقاً روی تیم حریف داره، یه تیم حریف فکر میکنه که این تا این سوت لعنتی به صدا در نیاد، تا بازی تموم نشه ما سوت نکردیم و ناخودآگاه رو بازیکن‌های حریف هست که اگه یه اشتباه بکنیم ممکنه بیچاره بشیم و دقیقاً وقتی گل میخورن، یعنی بازیکن چلسی وقتی گل میخورن حس میکنن که دیگه اون تسلط رو ندارن، تا قبلش دارن ولی تا وقتی رئالو نکشی آره. شانس این رو داره که برگرد.
آره دقیقاً. بعد حالا همین عامل تجربه و شخصیت هست، اون عقبه که تولی قهرمانات داره که مثلا تو خود بازیکنام مثلا با خود چلسی مقایسه بکنی، خب تو ترکیب رئال بازیکنی مثل کروس هستن، مثل مودریچ، مثل بنزما، مثل کازمیرو، بازیکنایی که 4 تا فینال چمپیونز لیگ رو به چشم دیدن، بازی کردن، قهرمان شدن، حجم تجربه‌ای که اینا دارن شاید ها یه بازیکن تو ترکیب چلسی داشته باشه، اونم مثلا تییاگو سیلوا باشه و اونم خیلی کمتر شاید نسبت
آره تازه بود کمتر
آره خیلی کمتر. و یه حالا در جواب این سوال من به یه تحلیلی از سیدلو میخوام اشاره بکنم، خبرنگار معروف اسپانیایی، خیلی جمله جالبی که گفته بود اینه که به ترکیب رئال همین الانم هم که نگاه میکنی و مثلا به این فکر میکنی که چند تا بازیکن الان هستن که مثلا میتونی بهشون بگی بهترین بازیکن در پست خودشون، بنزما هست، کورتوا هست، مودریچ هست، کازمیرو هست، تونی کروس هست، بازیکن زیادی هستن. به ترکیب چلسی نگاه کن و فکر کن چند تا بازیکن از چلسی میتونی بگی بهترین بازیکن تو پست خودشون، تییاگو سیلوا، کانته، مندی، شاید. و خب این تفاوته، این بازیکنهای کلاس جهانی که شاید رئال داره دیگه در بالاترین سطح، چلسی شاید بازیکنهای خوب بیشتری داشته باشه،
اسکواد تیمی
اسکواد بهتری داشته باشه آره و متحد تر باشه، ولی خب این بازیکنان کلاس جهانی دقیقا میان تفاوت کار رو مشخص میکنن و تو این بازی هم دیدیم که مودریچ و خود بنزما تفاوت کار رو مشخص کردن.
نه و خیلی بی نقص باشی جلوی رئال که بتونی حذفشون کنی، یعنی اگه کوچکترین اشتباهی بکنی که اجازه بدی که نقوق خودشون نشون بدن، کار تموم.
و در آخر هم آقا محمود عزیزم گفتن که در خصوص رئال مادرید باید بگم که به لطف اون عقبه و تاریخ باشگاه حضور هوادارانش موفق شد و گفته که دیگه فکر میکنه که ولی سیتی به راحتی رئال مادرید رو شکست
بده. شاید سیتی یه ذره زیاد باشه دیگه برای آره، این دیگه... تیم رئال، ولی خب حالا با اینکه سیتی الان امسال یعنی توی لیگ قهرمانان که خیلی پیشرفت زیادی داشتن توی این سال، توی این دو سال، یعنی خب اون تلسم یک چهارمشون که پارسال شکست، امسال دومین سال پیاپی رسیدن نیمه نهایی و خیلی دارن در حد اون انتظارات خودشون نشون میدن توی لیگ قهرمانان، حالا بعد به بازی سیتی هم میرسیم. ولی هنوز سیتی همون عقبه اینو داره که دیگه یه جایی کارو خراب بکنه توی لیگ قهرمانان. رئال هم دقیقاً برعکسش میتونه از این اشتباهات استفاده بکنه. خیلی بازی رفت بستگی داره، اگه سیتی بتونه بازی رفت یه اختلاف خوب، اختلاف دو گله‌ای رو بندازه، اون موقع شاید دیگه شانس رئال بر برگشت خیلی کم
بشه. خب حالا قبل از اینکه بازی سیتی برسیم، یه بازی خیلی دراماتیک و عجیب غریبه دیگه تو همین شب رئال چلسی داشتیم و اون هم ویارال و بایرن بود و ویارال تونست بایرن رو حذف کنه در کمال شگفتی.
آره و اصلا شب مربیای آلمانی نبود اون شب، نه چه توماس توخل چه ناگلزمن، و یعنی موقعی که قرعه کشی انجام شد هممون انتظار داشتیم که بایرن بتونه ویارال رو حذف کنه، با وجود اینکه انتظار داشتیم که بازی سختی باشه، ولی باز حداقل وزنه خیلی سنگینی میکرد به نفع بایرن مونیخ. ولی گفته بودیم که اون فرم ضعیف بایرن توی بازی‌های رفت تا اینجا ممکنه که زیاد ضرری بهش نزنه، ولی خب معلوم شد، یعنی فکر می‌کردیم که توی آلیانز آرنا بتونه یکی نتیجه یکی چم جبران کنه، ولی خب معلوم شد که نه، اتفاق نمی‌افته و کردیت خیلی زیادی به اونای امری باید داد بابت این مقاومتی که توی آلیانز آرنا داشتن. و از اون طرف به نظرم انتقادات شدیدی که از ناگلزمن شده کاملا به جا، یعنی خیلی پایین‌تر از حد انتظار تیمش ظاهر شد. حالا بایرن خب روی فرم خوبی نبوده این چند هفته، یعنی توی بوندسلیگا هم خیلی خوب به هفتگی آره هفته های اخیر واقعا به زور برده، ولی انتظاری که ما از بایرن مونیخ داشتیم خیلی تیم متنوع، یعنی خیلی حملات متنوع تر و خیلی تاکتیک های جالب تری بود برای اینکه دفاع ویارا رو بتونن باز کنن، و یعنی انتظارشو داشتن که ویارال بخواد بخش زیادی از بازی و اون لو بلاکش رو ارائه بده و فضا رو ببنده. و ناگلزمن انتخابی که کرده بود این بود که مثل بازی رفت سانترهای خیلی زیادی رو انجام میدادن، حالا از نقاط مختلف زمین، چه میخواد از فلنک ها باشه، چه میخواد از نیم فضا یه ذره نزدیکتر به محوطه باشه، دائم این سانترها رو انجام میدادن. انتخاب سانه برای وینگر راست برای به نظر من عجیب بود، یعنی به نظر من سانه توی بخش زیادی از فصل به عنوان وینگر چپ استفاده میشد و اون حرکات طولیشو میتونست انجام بده، خیلی بازیکن موثریه، یعنی اصلا به نظرم به عنوان وینگر چپ سانه خیلی بازیکن موثرتریه تا باز وینگر راست که بخواد بیاد و تو عرض بازی کنه. و جالبه بایرن این همه سانتر انجام داد روی دفاع ویارال، ولی گلش رو روی سانتر نزد، گلش رو توی نیمه دوم روی اون کانتر پرس و جلوگیری از بیلداپ ویارال زد، که خب حالا ویارال با اینکه تیم لو بلاکیه، ولی خب بخوان وقتی بخوان حمله کنن بیلداپ از عقب دارن و خیلی هم با حوصله و خیلی خوب میتونن این کارو انجام بدن، خیلی تواناییشون بالاست توی بیلداپ از عقب، ولی پرس بایرن توی نیمه دوم خب خیلی دیگه براشون زیاد بود، از روی اون پرس میتونن توپ گیری کنن و به گل برسن و دیگه این کارو نتونستن تکرار کنن، یعنی باز هم ممکن بود از پرس با استفاده از پرس از جلوی موقعیت سازی ویارال رو بگیرن، ولی باز هم میبینیم که توپ میرفت به کناره ها و میخواستن سانت بکنن و دیگه یه جایی دیگه خب کاملا قابل پیش بینی برای دفاع ویارال، اونم دفاعی که قدرت سرزنی بالایی داره و دفاع جنگنده ایه و که و سوال پیش میاد که ناگلزمن چرا این کارو دوباره انجام نمیده، چرا سعی نمیکنه که وقتی که ویارال بازتر میشه و توپگیری انجام میده بخواد از وسط دفاعش اون کارو انجام بده، حالا موقعیتاش گیرش نیومد یا هرچی، ولی عجیب بود دیگه این اتفاق. و تعویضی که کرد که فکر میکنم دیویس رو به جای لوکاس هرناندز به بازی آورد و کلا نظم دفاعی بایرن رو یه مقدار به هم ریخت، چون لوکاس هرناندز تو قبلش خیلی خوب پوشش میداد فضاهای دفاع بایرنو، وقتی این اتفاق افتاد ما دیدیم که دقیقاً دیویسی که خب خیلی بازیکن سرعتیه و خیلی مثلا از اون دفاعاست که واقعا کورس گذاشتن باهاش جزو کارهای غیر ممکنه، ولی ما دیدیم که دقیقاً اون صحنه آخر اون پاسی که در واقع رد شد دیویس جا موند و دیویس نتونست دیگه به اون توپ برسه و دقیقاً بدترین موقع بایرن گل خورد و این ضعف دفاعی بایرن و این ضعف هایلاینش دوباره یه جوری آسیب زننده بود به بایرن و فکر می‌کنم تا قبل این خب این سیستم به نفعشون پیش رفته بود، یعنی تا قبل این خیلی ضربه ای نخورده بودن، همیشه اون قدرت خط حمله‌شون میتونست جبران کنه، ولی دیگه اینجا ضد حمله های ویارال دیگه براشون کافی نبود، یعنی براشون خیلی زیاد بود و اون دیگه اون پرس ها دیگه کافی نبود و خیلی خب الان انتقادها از ناگلزمن زیاده، حالا ناگلزمن مربی آینده داریه قطعا و باید تجربه کسب کنه از این اتفاقات، ولی خب سوالی که پیش میاد از طرف مدیریت بایرن اینه که خب چجوری این اختلاف بین همینزیچ و فلیک اینقدر راحت اجازه داد که مربی مثل فلیک از این تیم جدا بشه، حالا با وجود اینکه فلیک خب خودش دلش میخواست که بره آلمان و برای جام جهانی توی سرمربی آلمان باشه، ولی خب این نسل طلایی بایرن دیگه کم کم داره، یعنی یه سری بازیکناشون پا به سن گذاشته میشن، یعنی توماس مولر، لواندوفسکی، و این نسل خب شاید نیازمند یک مربی با تجربه تر بود برای اینکه نخواد یک فصل دو فصل نیاز داشته باشه اکسپریمنت کنه و تجربه پیدا کنه و بعد نتیجه بگیره. برای همین شاید این الان این سوال پیش بیاد که این نسل بایرن با ناگلزمن یه مقدار شاید حیف بشه و فعلا نتیجه نگیرن. اگر ناگلزمن طولانی مدت باشه که حالا قرارداد 5 ساله داره، اگر ناگلزمن طولانی مدت رو نیمکت بایرن باشه یه جایی بالاخره یه بایرن طلایی ما شاید زیر دست ناگلزمن ببینیم، ولی فعلا به نظرم هواداران بایرن باید صبر کنن برای این کار. و چیزی هم که هست اینه که از جانب یه هوادار بی‌طرف بخوام بگم واقعا حیف شد بازی لیورپول بایرن. من مرحله گروهی دارم تو این پادکست میگم که آرزومه که لیورپول بایرن ببینیم، خصوصا رفت و برگشت که هم تو آنفیلد باشه هم تو آلیانز آرنا. خیلی حیف شد که بایرن نتونست. چون
یه تیم کارو خراب
کنه. آره، یعنی همیشه یه تیم کوچیکی هست که اون کارو خراب میکنه که حالا بیارال واقعا خب بعدم ازش تعریف و تمجید بشه، ولی از این جهت کار تیمای بزرگو خراب کرد که این بازی درخشان ما نمیبینیم، ولی خب کار آسونی هم نداره لیورپول جلوی بیارال.
آره، حالا خیلی جالبه تو مخاطبانمون هم دقیقاً به این صحبتی که تو کردی اشاره کردن، آقا محمود مثلا گفته که دقیقا همین خیلی بده که این اختلاف حسن صالح حمیدزیچ و اختلافی که فیلیک داشت باعث تضعیف بایرن مونیخ شده و اینکه ناگلزمن در حد نیمکت بایرن مونیخ نبوده، ولی آقای ایلیا در جوابشون گفتن که در واقع در مارکت موجود مربیان بهترین انتخاب برای نیمکت بایرن شخص ناگلزمن بوده که فلسفه مربیگریش هم همراستا با فلسفه بازی بایرن مونیخه، ولی خب نکته اینه که سن پایین ناگلزمن سن پایینی داره، ولی خب باید بیشتر بهش اعتماد بشه و در واقع رشد پیدا بکنه و فرصت بده که ناگلزمن هم همزمان با تیمش رشد پیدا بکنه. که حالا منم موافقم، آره، یعنی ناگلزمن دقیقاً خب ببین ناگلزمن قبل از اینکه بایرن بیاد خب رئال خیلی شدید دنبالش بود، فلورنتینو پرز، و ناگلزمن قبول نمی‌کنه پیشنهاد رو، ازش می‌پرسن چرا قبول نکردی و میگه که برای اینکه تو رئال مادرید باشی باید در بالاترین سطح خودت در اوج دوران کاری خودت باشی و من هنوز در اوج دوران کاری خودم نیستم. و دقیقاً خب این اتفاقی که میفته در واقع شاهدی بر حرفش دیگه، که دقیقاً ناگلزمن هنوز در بالاترین اوج دوران کاریش نیستش، خیلی دقیقا مربی با استعدادیه، مربی جوونیه، ولی هنوز اون دسته سوپر مربی ها قطعا قرار نمیگیره، خیلی کار داره که تا به اونجا برسه و منم دقیقا مثل تو فکر میکنم که بایرن اون فرصت رشد رو بهش بده. یه سوال دیگه هم شایان پهلوی‌خواه عزیز داشته ازمون که نظر شما در مورد نقش و تاکتیک‌های اونای امری در موفقیت ویارال چیه و اینکه آیا اون رو به عنوان یک مربی مناسب برای تیم‌های درجه یک قبول دارید یا نه؟
دیگه نمیشه قبول نداشت. یعنی عملکردی که اونای امری با ویارال با سویا داشته و حتی قبل از سویا با والنسیا هم حتی تیم خوبی داشت، یعنی اصلا نمیشه زیر سوالش برد. و حتی من فکر میکنم که اونای امری میتونست به درد این آرسنال بخوره، منتها خب ضعفی که اونای امری نداشته
مدیریت آرسنال
بد شانسی که داشت این بود که خب نیمکره رختکن بدی بهش خورد، آره. کنترل اون رختکن دستش در رفت و اون رختکن نمیتونست اونای امری کنترل کنه، شاید تجربه اون سطح بازیکنان نداشت.
آره، و برای اونای امری مثلا تو آرسنال اون نقل و انتقالات مناسب هم حمایت نشد ازش، آره. پنجره نقل و انتقال
در حالی که دقیقاً توی ویارال این اتفاق افتاد، یعنی حمایت شد ازش و این یعنی ویارال توی این دو سالی که الان اونای امری توش هست یک تیمی ساخته که کاملا از بقیه از بازیکنایی که جاهای دیگه کنار گذاشته شدن، مثلا پارخو و اینها، بازیکنایی که از طرف باشگاه انگلیسی کنار گذاشته شدن، یک تیمی ساخته که اینها انگار اومدن همه کنار هم یه هویتی پیدا کردن و میتونن خودشون نشون بدن.
و دقیقاً جالب از 11 تا بازیکنی که تو ترکیب ویارال جلوی بارن بودن، 7 تاشون بازیکنایی بودن که تو تیم پرمیر لیگ بودن و خواسته نشدن. کم کم مجبور خروج شدن و خب اونای امری ببینیم از اون چه بازدهی گرفته. و دقیقاً آره، به نظر من خب اونای امری شاید اگه شکی هم بود در کلاس جهانی بودنش تو این فصل برطرف کرد با این عمل کردی که با ویارال داشته،
و لایقش بود. یعنی مثلا اون خب اون اواخر با پی اس جی اصلا به خوبی جدا نشد، ریمونتادا رو داشت که خب واقعا این لکه ننگیه تو کار بعدش تو آرسنال تجربه خوبی نداشت، ولی تو ویارال اون قهرمانی سوپر قهرمانی یورو لیگ، اون بازی پا به پایی که با چلسی داشتن توی سوپرکاپ و تو آستانه قهرمانی توی سوپرکاپ رفتن و الان رسیدن به نیمه نهایی توی چمپیونز لیگ کاملا زنده کرده اینجوری کارنامه اونای امریو و از اون دست مربی هاست که اگر یک تیمی توی سطح ویارال بهش اعتماد کنه و فرصت بهش بده قطعا نتیجه میده.
آره و حالا دقیقا خیلی جالبه که اونای امری وسط فصل این شایعه خیلی جدی بودش که میخواد بره نیوکاسل و اگه اون موقع میرفت آره اصلا دیگه هم چیزی رو شاید نمیدیدیم، ولی آره خود اونای امری دقیقا خب اون نقش تاکتیکی هم که اجرا کرد توی این برد ویارال خب خیلی موثر بود. حالا ما تو اپیزودهای قبل‌ترمون نمیدونم الان کدوم اپیزود دقیقاً، ولی خیلی مفصل‌تر درباره سبک بازی اونای امری و ویارالش حرف زده بودیم و دقیقاً کار بزرگی کرده اونای امری و دیگه ببینیم می‌بینه چه لیورپول چیکار می‌کنه. خب اگه موافق باشی یه استراحت کوچیک بدیم و بریم بخش دوم در سراغ منچستر سیتی و گواردیولا. Back in by Llorente, Fernandinho there. Oh, gets Correa, chance for Correa, Edison save, away by Cancelo, vitally for Manchester City. Was that the final chance for Atletico Madrid? Full time, and Manchester City are through. And boy, they've had to work for it tonight. Well done, Manchester City. I don't know how they kept their heads. 0-0 tonight, and Kevin De Bruyne's goal in Manchester has got them through. خب برسیم به بخش دوم پادکست. بازی منچستر سیتی اتلتیکو رو داشتیم و بعدش هم یه گریزی هم می‌زنیم به منچستر سیتی لیورپول و خب خیلی بازی عجیبی بود بازی منچستر سیتی اتلتیکو، یعنی از نوع اتفاقاتی که تو بازی افتاد به خصوص تو نیمه دوم و اون روش بازی که دوتا تیم انتخاب کردن جلو هم تو نیمه دوم، خیلی این بازی رو به بازی عجیبی از لحاظ رویکرد دوتا تیم تبدیل کرد. خیلی صحبت زیاد بود دربارش همه جا.
آره از اون بازی جنجالی من سیتی و اتلتیکو بود، از اون بازی جنجالی روبرو شدن گواردیولا و سیمونه بود و یعنی من خیلی خوشحالم از این، یعنی خیلی بازی بحث برانگیزی بود، من خیلی خوشحالم چون به نظرم بحث‌های جالبی رو باز میکنه. خب روی کرده سیتی توی نیمه اول و دوم، یعنی تا حداقل تا مثلا دقیقه 80 اینطورا روی کرده همون روی کرده همیشه گیش بود، یعنی همون بازی خودشون می‌خواستن انجام بدن، همون بیلداپ، یعنی همون چیزی که همیشه از سیتی میشناسیم همون بیلداپ ها. منتها حالا چیزی که از جانب سیتی برای من جالب بود از طرف انتخاب هایی که برای بازیکنان داشتن، انتخاب حضور گوندوگان و ماهرس توی این بازی بود، در صورتی که ما حتی پیش بینی می‌کردیم که دقیقاً سیمونه بخواد بیاد و سیتی رو پرس کنه و همین اتفاق افتاد. یعنی تو نیمه اول حملات زیادی از جانب اتلتیکو ندیدیم، اما هایلاین دیدیم از طرفشون، یعنی خط، یعنی کلا اون 11 نفر 10 نفر
خیلی بالاتر
بود. خیلی بالاتر بودن نسبت به اون بازی رفت و دیگه صحنه آرت و صحنه های بازی رفت رو نمیدیدیم و موثر بود، یعنی خیلی اصلا بهتر از بازی رفت سیتی رو خونسا کرده بودن، جلوی حملاتشون گرفته بودن، جلوی بیلاپاشو گرفته بودن و من فکر می‌کردم که مثل شنبه جلوی لیورپول به شنبه هفته پیش انتخاب گواردیولا این باشه که دونده های خط حمله‌اش رو بیشتر کنه، یعنی امثال خصوص و استرلینگ رو ما فیکس ببینیم به جای مثلا گوندوغان و ماهرز و به جای اینکه مثلا برنارد سیلوا بخواد جلو بازی کنه و همین به نظرم کار دستش داد. یعنی همین بود که اصلا ضعف بازی سیتی بود توی این بازی، یعنی ما برنارد سیلوا می‌دیدیم به جای اینکه مثل اون بازی جلوی لیورپول بیاد یه دوباره یه پیوت باشه، آره بیاد و عقب بازی کنه و توپ بگیره و اونجا نفرات سیتی رو برای بیلداپ بیشتر کنه، ما برناردو سیلوا رو خیلی بالا میدیدیم به عنوان یه وینگر میدیدیم و از اون طرف گوندوغان و دیبروین اونقدر اضافه نمیشدن به خط اون فاز اول بیلداپ و سیتی کم تعداد بود برای اون فاز اول، برای همین توی بیلداپ مشکل میخورد، مجبورشون به توپای بلند رو بیارن، توپای بلندشون خب اون تأثیری که مثلا جلوی لیورپول داشت رو نداشت و به خاطر اون پرتعداد بودن بازیکن‌های اتلتیکو وسط زمین اجرای اون مید بلاکی که داشتن توپای بلندشون هم لو میرفت، برای همین موقعیت‌های خیلی کمی ما از طرف سیتی دیدیم. یه موقعیت مثلا گوندوغان نیمه اول داشت که مثلا خطرناک بود و اینها، تو نیمه دوم همین جوری بود و بعد با تعویض‌هایی که دیگو سیمونه از دقیقه حدود 69 کرد که دیگه آنخل کورا، رودریگو دی پاول و کاراسکو وارد زمین شدن و یه جوری انرژی دیگه به خط حمله این تیم تزریق شد، دیگه رفتن برای همه چی، یعنی دیگه کامل رفتن برای اینکه شروع کنن حمله کردن و سیتی رو تحت فشار بذارن و اونجا حتی بیشتر سیتی به مشکل خورد. یعنی این کردیتو باید ما اول به سیمونه بدیم که کاملا لحاظ تاکتیکی موچ پپو خوابون توی بازی برگشت و این کارو با همون با تقریبا با همون دیسیپلین و اون المان‌های بازی خودش داشت، منتها چیزی که این بازی رو جذاب‌تر کرد به نظر من و چیزی که اصلا تأثیر داشت روی اینکه سیتی بیشتر فلج بشه نسبت به بازی رفت، همین بالا بازی کردن اتلتیکو بود. یعنی اتلتیکو اگر می‌خواست عقب‌تر بازی کنه و دوباره ما شاهد اون صحنه‌هایی باشیم که 11 نفر اتلتیکو پشت محوطه خودشونن، کنار محوطه خودشونن، قطعاً سیتی تسلط داشت توی بازی و اون موقع قطعاً مثل بازی رفت جلوی زحمه‌های اتلتیکو رو می‌گرفت و دیگه اتلتیکو اون زهرشو نداشت. ولی به خاطر اینکه این مید بلاک رو داشتن، به خاطر اون تعداد نفرات بالا وسط زمین، هم بازی جذاب‌تر شده بود و هم سیتی بیشتر خونسا شده بود. و این حالا سوالو پیش میاد که چرا اتلتیکو همون بازی رفتم این کارو نکرد. حالا جوابای زیادی هم در مقابل این سوال هست. خیلی ممکنه بگن که اتلتیکو توانایی بدنی این کارو نداره، خیلی ممکنه بگن که شاید ریسک بالایی داشته باشه توی اتحاد، در صورتی که من فکر می‌کنم که اتلتیکو هم لحاظ بدنی حداقل 45 دقیقه این توانایی انجام این کارو داره، هم اینکه به نظرم توی اتحاد اگر حتی این بازی انجام بده، اصلا اون یه ذره اگر سیتی تحت فشار باشه، اصلا اون استرسی که توی جو ورزشگاه ایجاد میشه حتی بیشتر به سیتی ضربه میزنه. و به نظرم اتلتیکو به خاطر انتخاب اون خیلی عقب بودن توی بازی رفت و حالا خونسا شدن ضد حمله هاش بازی، یعنی رفت بازی در مجموع تای رو باخت به سیتی به خاطر اون بازی رفت، ولی تو بازی برگشت کاملا تیم بهتر بودن. و بعد 10 دقیقه آخر اتفاقی که افتاد این بود که خیلی هم جنجال برانگیز بود دیگه، ما شاهد اون صحنه های جنجالی و درگیری بودیم. آره. ولی بیشتر از طرف بازیکن های سیتی، یعنی خب ما اون ضد حمله، یعنی از اون همش از اون ضد حمله فودن شروع شد دیگه، اون حرکت فودن که رفت سمت لب خط میخواد توپ رو حفظ بکنه، سابیچ فقط توپ رو زد اصلا، یعنی حالا بعد از اون تک دیمه دار پای چپش شاد برخورد داشت با فوده، ولی فودن غلط خورد برگشت توی زمین و بعد دیگه بازیکن اتلتیکو کاملا ریخته بودن به هم. و خب خیلی بحث جالبی رو داشت برای اینکه از این جهت که مثلا خیلی منتقد بودن که پپ که مثلا سفیر فوتبال زیبا اونهاست، چرا به این سبک رو آورده تیمشون دقایق آخر و چرا یه جورایی به اون هنرهای تاریک فوتبال رو آورده، در صورتی که مثلا سیمونه خودش استاد این کاره. و من نظرم، من خودم شخصا اگه بخوام نظرمو بگم، خودم موافق این اتفاق نیستم، یعنی خودم ترجیح همین نیست که تیم همین شکلی بره بالا. چرا؟ چون به نظرم همونطور که گفتم از ضعف اومده این انتخاب این حرکات، یعنی از ضعف تاکتیکی این تیم اومده، از خونسا شدن این تیم اومده. و این کار اگر نمی‌کرد اصلا گل می‌خورد، واقعا میگم ممکن گل بخوره. اینجوری رو مخ تیم رفتن، رو مخ تیم حریف رفتن و اینجوری تمرکزشون رو به هم ریختن و بعدش هم حالا سیوای ادرسون و اون دفاعهای جنگندگی جان استونز و نیتن آکه و اینها، همه اینها از ضعف تیم، یعنی خود تیم سیتی برای این موقعیت سازی میاد، یعنی از ضعف این میاد که اصلا نتونستن تا برنامه اولشون رو اجرا بکنن. و این کردیت به سیمونه است. و به نظرم این رو ما باید در نظر بگیریم که تیم منچستر سیتی لحاظ تاکتیکی، خب ما میدونستیم توی همه این سالها در مقابل تیم‌هایی هم که حتی جلوشون حذف شده شد چیزی کم نداشته باشه، واسه اضافه هم داشته باشه. چیزی که کم داشت تیم منچستر سیتی و این بازیکن‌ها این جنگندگی و این مقاومت و این حالت فوتبال خیابونی بودن و اون حالت عصبی کردن تیم حریف بود که کم داشتن. و این چیزیه که توی چمپیونز لیگ اصلا نیازه، یعنی من تا حالا ندیدم که تیمی فقط با فوتبال زیبا بره بالا. یعنی حتی من بارسلونای گواردیولا هم که اون سالا که به 4 سال به نیمه نهایی میرسه 2 سال قهرمان شد، سختی‌های زیادی توی مراحل مختلف کشید. این تیم اومد مثلا توی 1/4 به آرسنال باخت، جلوی چلسی اون بازی تا دقیقه 93 کاملا آوت پلی شده بودن و به سختی تونستن صعود کنن. هر تیمی که باشه یه جای بالاخره توی این مسیر این سختی‌ها رو داره و این تیم سیتی الان داره یاد میگیره که با این سختی‌ها چجوری کنار بیاد، چجوری از پس این بازی‌های سخت خودش رو زنده بکشونه بیرون. و به نظرم خیلی خوب این کارو انجام دادن. و از این طرف یه آینه‌ای بود جلوی تیم سیمونه و بازیکن‌های سیمونه که این مدل بازی خودتونه و باید حداقل جنبشو داشته باشین وقتی دیدارتون انجام میشه، این شکلی نباشین. و واقعا خب حداقل آخر بازی که ما خیلی صحنه‌های زشتی از طرف اتلتیکو یا دیگه ورسالیکو که توی این تونل ورزشگاه هم ساویچ هم ورسالیکو جفتشون اصلا خیلی به هم ریخته بودن و خیلی اصلا خواستن دعوا کنن با بازیکن‌های سیتی. و میگم خب اتلتیکو خودش هم این شکلی اومد بالا، یعنی نیمه دوم مثلا بازی با منچستر یونایتد توی یک هشتم میگم دائم خب سعی کردن خودشونو بندازن زمین و بازی رو متوقف کنن. این مدل بازی اتلتیکوه، برای همین انتظارش رو باید داشته باشن که یه جایی یه تیمی جلوشون همین کار انجام بده.
آره ولی خب میدونی هیچ که انتظار نداشت سیتی و گواردیولا
بیدن. آره این خیلی عجیب بود از این طرف
و خیلی تنامیز هم میتونه از جهاتی باشه. ولی ببین آره حالا تو صحبتات هم خیلی خود به خود جواب سوالای مخاطبانو گفتی، که حالا سوال هم اینجوری بود که آقای مبین کارکردی نوشته که چرا به نظرتون اتلتیکو زودتر شروع به حمله نکرد و از 4 تا نیمه دو تا بازی فقط یه نیمه‌شو برای گلزنی خواست استفاده بکنه. و بعدم آقای صابر اسماعیل زاده نوشتن که بازی به سبک ضد فوتبال سیتی رو قبول دارید یا نه. حالا ببین نظر من، حالا خب خودت میدونی همیشه من گفتم که خب علاقه من به این نوع سبک بازی مثلا مربیای مثل سیمونه دارم و فوتبال دفاعی علاقه دارم. و ببین توی اون بازی اول خب من تو فکرم توی اپیزود قبلی هم گفتم برای من هم عجیب بود حتی انقدر رادیکال بودنه، یعنی مثلا انقدر افراطی هم جواب نمیده قطعاً که تو دو تا لاین 5 نفره بشینی که هیچ شانسی برای ضد حمله و حمله هم نداشته باشی. حالا خب سیمونه خب تو اتحاد بازی به هر نحوی و خود قدرت سیتی هم به نظر من بی تاثیر نبودش، که در واقع خب سیتی اول تو همون بازی رفتن با دو تا مهاجم جلو شروع میکنه، در طول بازی اینو مجبور میشن عقب تر بیان، یعنی قدرت سیتی هم تو این اتفاق بی تاثیر نیستش. ولی خب آره خود سیمون هم خب نمیخواست توی اتحاد به بازی در جه اول نمیخواست گل بخوره، حالا خب یک هیچ با خیلی نچه بدی هم نبود. ولی خب دقیقاً توی همین بازی برگشت ببین سیمونه اولا خب با همین سبک تونسته گواردیولا رو شکست بده یه بار دیگه تو اون باجل بایرن مونیخ. حالا این سیتی گواردیولا خب خیلی تیم بهتری از اون بایرن مونیخشه، ولی ببین خب سیمونه اولا هیچ وقت ما حالا تو اون اپیزود ویژه‌ای هم که درش داده بودیم این نکته رو گفتیم، سیمونه با اینکه شاید یه ذره غلط انداز باشه ولی معمولا تیماش خیلی لو بلاک بازی نمی‌کنن، بیشتر اون مید بلاک هست بازی می‌کنن. بعد خیلی تیمای این چیزی بود خود گواردیولا هم مثلا تو یه صحبت‌هاش گفته بود که تیم قویه از لحاظ هجومی از اتلتیکو،
مثلا میگفتش که خیلی اتلتیکو هجومی‌تر
است. آره خیلی چیزی که فکر می‌کنید خیلی پرس می‌کنه و اینا. و خب توی بازی رفت میگم این اتفاق نیفتاد، توی بازی برگشت خیلی بیشتر این اتفاق افتاد. حالا توی نیمه اول باز تا حد زیادی محتاط بود اتلتیکو، نمی‌خواست گل تو خونه خودش گل بخوره، خیلی کارش سخت می‌شد اگه این اتفاق می‌افتاد یه ذره، ولی خب خیلی بالاتر بازی کرد، ولی خب به هر حال یه ذره دفاعی‌تر. و توی نیمه دوم خب طبیعی بود که بیاد اون پرسینگ رو انجام بده دیگه. ولی به این چیزی که هست، حالا مثلا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا اتلتیکو همیشه انقدر بالا بازی نمی‌کنه، یعنی کاری که اتلتیکو داشت رو پرسینگ کرد انگار ما مثلا داشتیم لیورپول و جلسی تیم می‌دیدیم، اون کار اتفاقی که در نیمه دوم افتاد. آره ببین خب می‌دونید به نظر من دلیلی که اتلتیکو همیشه به این سبک بازی نمی‌کنه، حالا غیر از خب سختیایی که خودش داره، ولی به نظر من اتلتیکو خب علاوه بر اسکوات تواناییش رو داره، هم لازم بدنی و هم لازم اسکوات داره تواناییش رو داره، ولی دلیلش به نظر من اینه که خب سیمونه به فلسفه دیگه اعتقاد داره اصلا، و خب اون فلسفه نتیجه داده، جواب داده، سالهاست که باش جام‌های زیادی برده، برد‌های زیادی به دست آورده جلوی تیم‌های قوی مختلف مثلا بایرن گواردیولا و خیلی از تیم‌های قوی دیگه در طول این دهه. و خب دلیلی برای تغییر این فلسفه نمی‌بینه، این چیزیه که باور داره سیمونه، و خب اونقدر انعطاف رو داره که بیاد در مواقعی که لازمه خیلی اگریسیو تر بازی بکنه، ولی دلیلی نمیبینه که بخواد همیشه انقدر اگریسیو بازی کنه. و خب یه ذره شاید اون درجه ریسک رو هم بالاتر ببره، مربی به هر حال محتاط تریه، و این به نظرم دلیلیه که همیشه اتلتیکو اینجوری بازی نمیکنه. ولی خب تو همون یه نیمه‌ای که مجبور شد اینجوری بازی بکنه به خاطر اون عقب بودنش، خب خیلی تونست بازی خوبی رو انجام بده. حالا در مورد سبک ضد فوتبال سیتی من دقیقا باید موافقم، ولی اینکه حالا ضد فوتبال
آره من خودم از ضد فوتبال که استفاده نکردم، من شاید بگم شاید
هنرهای سیاه فوتبال،
آره شاید بگم مثلا حداقل دیدنش زشت باشه، یعنی آدم خوشش نیاد خیلی، ولی تنها در صورتی خوشت میاد که تیم خودت این کار بکنه.
آره دیگه،
ولی میگم زیادم نه، یعنی زیادش خوب نیست، ولی میگم تو چمپیونز لیگ وقتایی نیازه. ولی حالا کلمه ضد فوتبال من چیزی که خودم استفاده نمیکنم، اگر استفاده کنم به شوخیه،
ولی همین اینکه قبولش نه، خب آره من قطعا قبولش دارم، چون راهیه که برابر پیروزی هست و خب جواب هم میده
برای
در مسابقه مثل چمپیونز لیگ. و خب سیتی هم دیگه کم کم مجبور شد دفاعی بازی بکنه، دید حتی توپ رو اونقدری که میخواد نمیتونه در اختیار داشته باشه، اگه بخواد از توپ‌های بلند استفاده بکنه خب خط دفاع اتلتیکو توپ‌های دوم و اصلا رو توپ‌های بلند توهر زیادی داره، و خب دیگه تنها راهی که تو 20 دقیقه 10 دقیقه آخر داشون شاید لوبلاکی بود که ما خیلی کمتر از سیتی دیده بودیم. و حالا یه سوال دیگه که آقای صابر اسماعیل زاده پرسیدن در ادامه اینه که تا به حال آیا به یاد دارید که تیم های پپ این سک رو بازی کرده باشن؟
ببین اگر بخوام از لحاظ عقب بودن خط دفاعیشون بگیم آره، یعنی مثلا به طور به خصوص من دو تا بازی همین سیتی رو یادم، جلوی لیورپول دو تا بازی رفت و برگشت لیگ 2018-2019 شون بود توی با آنفیلد. خب اون فصل 2018 که منچستر سیتی اون اوج رو اون اوجگیری رو داشت، خب لیورپول جز تیمایی بود که تونست یه جورایی ضربه بزنه بهشون، تنها تیمی بود که تونست اونجوری ضربه بزنه بهشون توی آنفیلد. مثلا تو دو تا بازی 7 گل بهشون زدن، 3-0 توی بازی رفت چمپیونز لیگ تونستن ببرنشون و اینا. بازی برگشت یعنی بازی رفت اون فصل که اولین بازی بود که اون با هم بازی میکردن توی اون فصل لیگ برتر، 0-0 شد بازیشون و سیتی خیلی بازی محتاطی داشت لحاظ دفاعی و بدون توپ و پرس خیلی محتاطی داشت، خیلی عقب‌تر بازی میکردن و این خودش جالب بود. اون موقعی که این اتفاق افتاد و سیتی 0-0 گرفت و بازی خوبی رو داشت، در ثانیه‌های آخر یه پنالتی ماهرز دست داد و اینجوری که سیتی تونسته بود لیورپول رو خونسا بکنه و مقاومت بکنه، چون لیورپول توی آنفیلد خیلی اصلا خودش اون موقع یادمه که خیلی بحثای جالبی رو داشت پشمنده خودش. با بازی برگشت هم همینطوری، بازی برگشت وقتی که تو نیمه دوم تو اتحاد تو اون بازی تاریخیشون که 2-1 سیتی برد، وقتی گل دوم رو سیتی میزنه بقیه بازی رو اگر تون باشه سیتی خیلی عقب‌تره و بیشتر حمله هاش همش روی اون ترانزیشن ها زده، حمله هاست که خیلی هم موثره. و این مثلا از لحاظ عقب بودن خط دفاعی بازی هست که از طرف سیتی مثلا من این شکلی یادمه. ولی این که بازیکناشون مجبور بشن مثلا خودشون بندازن زمین، چالا بعد از اون درگیری با فودن ما دیدیم که ادرسون افتاد زمین، یه جای دیگه فرناندینیو افتاد زمین و همه اینها، همه این اتفاقات افتاد. این صحنه ها رو نه من واقعا خودم کمتر یادمه، شاید اصلا یادم نمیاد، شاید یه جاهایی مثلا اون دورانی که خیلی درگیری بالا بود با رئال جوزه مورینیو یه جاهایی این کارا رو میکردن، یعنی شاید یه جایی مجبور میشدن کارا رو بکنن که از تنشون بازی ها بخوابن. بازی های یادمونه دیگه چقدر بازی های پرتنش و پربرخوردی بودن، ولی بعد از اونها دیگه یادم نمیاد این صحنه رو از تیم گواردیولا دیده باشیم.
آره و حالا ببین من انعطاف تاکتیکی که گواردیولا دیدم این هفته برام خیلی جالب بود. حالا اصولا گواردیولا مربی منعطفیه، یعنی درست اون فلسفه بازیش همیشه یکیه، ولی یه سری جزئیاتی که شاید بازی به بازی تغییر میده خب قطعا انعطاف زیادی داره. ولی این کارایی که تو این هفته کرد، یعنی تو بازی اول هفته تو لیگ جلو لیورپول، خب اون حجم توپای بلند و استفاده از توپای بلند و بازی مستقیم رو خیلی کمتر از تیم‌های گواردیولا به یاد میاریم، خب ازش استفاده کرد و خب نتیجه هم گرفت. و تو این بازی هم ما میگم این با دقیقاً همونجوری که گفتیم بازی دفاعی و بعدم حالا استفاده از یک سری راهکارهایی که قانون فوتبال برات میذاره که تو بتونی بازی رو بخوابونی، بازم چیزی بود که میگم خودت هم یادت نمیاد، اصلا خیلی کم دیده بودیم از تیم‌های پپ. و این انعطاف تاکتیکی که پپ نشون داد حالا برای من خیلی جالب بود. حالا به نظرم کم کم برسونیم بحثو به سیتی لیورپولی که دیروز تو نیمه نهایی اف ای کاپ داشتیم و بازی بودش که خب نیمه اول لیورپول کاملا دامینیت کرد و 3-0 شاید تا اون نیمه اول کارو تموم کرد، ولی چیزی که جالب بود سیتی دیگه مثل اون بازی رفت نمیدیدیم که اونجوری اون از اون توپ‌های بلند و اون توپ‌های مستقیم استفاده بکنه. و حالا میخوای کم کم یه بحث رو شروع کنیم در این بازی که چی شد اصلا؟
نه این خودش برای من عجیب بود. یه دلیلش به نظرم شاید این بود که مثلا امثال دیبرون و رودری توی بازی فیکس نبودن.
آره و تو دفاع هم بازی کنه مثل لاپورته یا ادرسون
دقیقاً وزن خب نبود. زک استفن دروازه‌بانشون بود که اصلا خب کاملا یه گلم تقدیم کرد به لیورپول. حالا لاین اپ سیتی که خب سوالای خودش سوال که نه، ولی خب ضعف‌های خودش رو داشت، اونم مشخص بود تصمیم‌های گواردیولا، یعنی خب باید به سری بازیکنش استراحت بده. حالا واکر رو که شاید فعلا نداشته باشن تو این چند هفته به خاطر مصونیت که جلوی اتلتیکو داشت، یعنی خیلی اون بازی اتلتیکو انرژی زیادی هم لحاظ روانی هم لحاظ بدنی از تیم سیتی گرفت و این واقعا خب اصلا روی کاغذ اگر هم حتی ما قبل از این بازی ما این اپیزودمو صحبت می‌کردیم، من اصلا میگفتم که اصلا اگه پیش بازی اف ای کاپ داشتیم من میگفتم که لیورپول شانسش رو روی بیشتر. کاغذ بیشتره به خاطر اینکه لیورپول 7 تا از بازیکن‌های اصلیشو استراحت داده بود جلوی بنفیکا و ولی سیتی همه بازیکن‌هاشو نیاز داشت و مصدوم هم داده بود و دیبرونه خب نمیتونست استفاده کنه، یعنی حتی ما توی بازی دیدیم که یه جایی میخواد گرم کنه ولی اصلا خب نمیتونست ریسک کنه دیبرونه اینو به خاطر اینکه خب بازی‌های مهمتری توی لیگ و چمپیونز لیگ داره و واکر رو که دست داده بودن، رودریو نیاز داشت استراحت بده و خب گلر اصلیشون هم که ادرسون بود و نیمکت بود و زک استفن کلا گلر اف ای کاپ بود. یه دلیلی که به نظرم از اون لانگ بالا استفاده نکردن این بود که به نظرم سیتی نمیتونست اون توپای دوم رو اون شکلی ببره. یعنی رودریو دیبروین اصلا ما دیدیم که توی اون بازی دو دو
چقدر خوب میبود،
رودری چقدر توی توپای دوم موثر بودن. مثلا یه دلیلی که برناردو سیلوا عقب‌تر بازی میکرد توی بیلداپ و رودری بالاتر این بود که سر توپای دوم بتونه رودری اون پوششو داشته باشه، اون پرسو انجام بده و بتونه مثلا با امثال فابینیو و هندرسون درگیر شه. این اتفاق هم نمیتونست این بازی بیفته، یعنی هافبک‌های سیتی اصلا قابلیت این کار نداشتن. و مثلا فرناندینیو خب از خیلی وقته که واقعا الهاز بدنی نمیتونه تو این سطح بهترین عملکرد خودش رو داشته باشه. و به نظرم یکی از دلایلی بود که سیتی کاملا خونسا بود، یعنی یکی از بدترین بازیایی بود که تا حالا ما از سیتی گواردیولا حداقل تو این دو سه فصل اخیر دیده بودیم و نیمه اولش دیده بودیم. و از اون طرف لیورپول پرفکت بود، یعنی لیورپول هیچ اشتباهی نداشت، از تمام اشتباهای سیتی استفاده کرد، چه روی توپ دادنشون باشه، چه روی ست پیس باشه که گل اولشون باشه، گل اولشون یعنی اونجوری زدن. و یه گل سومشون که فوق‌العاده بود، اون پاسکاری تییاگو مانه فوق‌العاده بود، دیدنی بود،
ضربه مانه
واسه ضربه مانه و کاملا یه جورای دیگه بازی رو تموم کردن. ولی سیتی واکنشی که نشون داد توی نیمه دوم چیزی بود که میتونست بازی برگرده. یعنی بعد از اینکه سیتی انقدر زود بعد چند ثانیه گل دوم رو زد، ما فکر می‌کردیم که اتفاق میفته و سیتی ممکنه برگرده وسط حین بازی، یعنی وسط های نیمه دوم خصوصی موقعیت رو
داشتن تک به تک ایجاد کنه
بگذرن. و این خودش جالب بود و به نظرم سیتی یه مقدار انرژی بیشتری از خودش نشون داد نیمه دوم، با اینکه تعویض‌هاشو خیلی دیر انجام داد گواردیولا، یعنی تغییرات زیادی نداد، ولی ما بیشتر دیدیم که انرژی بیشتری خودشون نشون دادن. این انرژی باعث شد که بتونن اون توپای دوم ببرن، از لانگ بال ها تونستن استفاده کنن و همین باعث میشد که بتونن موقعیت های بیشتری به دست بیارن. و اصولا خب جلوی هایدان لیورپول وقتی بتونی توپای دوم رو ببری این موقعیت ها گیرت میاد، ولی خب اگر استفاده نکنی خب نمیتونی دیگه. و گلشون رو هم دیر زدن، بعد از اون هم استرلینگ موقعیت خوبی داشت توی اون شلوغی خط دفاع که نتونست استفاده کنه. در مجموع باخت آبرومندانه‌ای بود برای سیتی.
آره شد دیگه.
شد آره. یعنی نسبت به فاجعه تیم اول یه ریاکشن خیلی خوب نشون دادن. به نظرم اون استراحتی که بازیکن‌های لیورپول داشتن خیلی تأثیر داشت توی پیروزیشون.
دقیقاً. و حالا در مورد لیورپول، آره خب اون همون استراحته و حالا تغییراتی که سیتی داشتش باعث شد اون پرس لیورپول خیلی موثر باشه. یعنی خب هم بازیکنایی که سیتی توی بیلداپ داشت خیلی نمیتونستن توپ رو اونجوری که مثلا تو بازی هفته پیش میچرخوندن بچرخونن، این باعث میشد خیلی لیورپول راحت بتونه توپ رو بگیره و موقعیت خطرناکتری ایجاد بکنه. و همون استراحت ها همون انرژی زیادی که داشتن هم توی خط هافک و هم اون سه نفر جلو خیلی همون پرسه موثرتر بود. و یه تغییر دیگه ای که به نظر من لیورپول نسبت بازی رفت واقعا هم مثل بازی رفت تو بازی نمیمونه، آره مثل بازی هفته پیش داشت، نوع بیلداپشون بود. توی بازی هفته پیش خب خیلی بیلداپ لیورپول با حوصله تر بود، خیلی میگم سیتی رو دعوت میکردن به پرس،
زمینی‌تر از خیلی،
آره زمینی‌تر که فضا ایجاد کنن. توی این بازی خیلی به نظرم بیلداپ مستقیم‌تر بود، خیلی دیگه اون اصراری به اون بازی با حوصله توی دفاع نداشتن، خیلی می‌خواستن سریع‌تر توپ رو جلو ببرن. و مثلا جایگیری خط هافبک رو که نگاه می‌کردی، خب فابینیو توی بازی رفت معمولا میاد بین دو تا دفاع وسط قرار می‌گرفت که تو بیلداپ کمک کنه، توی این بازی دیگه نمیاد بین دو تا دفاع وسط، همیشه دقیقاً اون یک شماره 6 اون نقش مرکزی‌تر و اون جلوتر رو بازی می‌کرد. و جایگیری بقیه هافبک‌های لیورپول، یعنی تییاگو و کیتا، کاملاً بازی شرط رو برای بازی مستقیم همیشگی کلوپ اون بازی وسط فراهم میکرد. و به نظرم تغییری بود که لیورپول داده بود و خب خیلی تونسته بود بیلداپ بهتری هم داشته باشه نسبت به بازی هفته پیششون. و حالا دیگه به هر نحوی بود تونست لیورپول به اولین فینال اف ای کاپش با یورگن کلوپ برسه، که حالا بعد ببینیم به کریستال پالاس میخورن و به چلسی. ولی دیگه اینم یه اپیزود دیگه از این رقابت جنجالیه و تاریخی این سالها بودش و به نظرم همه چی آماده است که این دوتا تو فینالی قهرمانان پرده آخر این
واقعا امیدوارم این اتفاق بیفته، یعنی واقعا امیدوارم که رئال مادرید
ان شاء الله که اتفاق نمیفته،
نه امیدوارم که رئال مادرید اذیت نکنه، یعنی که ممکنه نذار این اتفاق بیفته رئال دیگه روی کاغذ. حالا دست کم نگیریم بیارال رو، یعنی بایرنی ها خیلی دست کم گرفتن بیارال، ولی یعنی از طرف لیورپول دست کم نگیریم بیارال رو، ولی قطعا لیورپول شانس بالایی داره برای رسیدن به فینال. از اون طرف ببینیم که سیتی چه بازی رو نمایش میده، کدوم وجه سیتی رو ما ببینیم، اون سیتی اف ای کاپ رو ما میبینیم یا سیتی مثلا بازی لیورپول رو مثلا میبینیم. اگر اون سیتی در حد استانداردهای پرمیر لیگ رو ما ببینیم به نظرم میتونن رو حالا حذف کنن و بعد آره واقعا چه چیزی بهتر از این برای فوتبال مثلا برای فوتبال انگلیس که این لول بازی رو ببینن. و اصلا خیلی هم خوبه چون تا الان که این دو تا تیم با هم بازی کردن توی این سالها، خب حالا یه بار توی چمپیونز لیگ با هم روبرو شدن ولی اصولا بهترین بازیاشون توی پرمیر لیگ و بازیای داخلی بوده دیگه. و خب مثلا این دو تا بازی 2-2 هم که مثلا داشتن و این بازی 3-2
همه آره داخلی بوده
و تماشاگرای انگلیسی بیشتری داشته. وقتی فینال چمپیونز لیگ دو تا با هم بازی کنن و بقیه دنیا هم همه تمرکزشون باشه این بازی این دوتا، اصلا یه اتفاق خیلی خوبیه. یعنی اصلا همه دنیا میتونن از این بازی لذت ببرن با تمرکز بیشتر، باید اصلا یه باید حس و حال و شور و حال دیگه ای و به نظرم یه فینال فوق‌العاده‌ای خواهد بود اگر سیتی لیورپول ببینیم. امیدوارم که این اتفاق
دقیقا من این نکته هم یادم رفت بگم، به نظر من یکی از عواملی که نیمه دوم سیتی تونست انقدر عملکرد بهتری داشته باشه و به بازی برگرده، خود لیورپول هم بعد سه هیچ شاید به نحوی اومد یه حفظ انرژی بکنه دیگه، اون اینتنسیتی رو تو بازیش نداشتون، پرسینگ رو نداشتون وسط هفته. یعنی فرد پس فرد دو تا تیم دو تا بازی خیلی حساس دارن.
آره دیگه
سیتی با برایتون آماده ای داره که تاتنهام و آرسنال رو برده و خیلی تیم خوبیه و از ما لیورپول هم که بازی کلاسیک با منچستر داره، حالا بازی که شاید خیلی سخت نباشه،
خیلی سخت نباشه ولی بازی انرژی زیادی ممکنه
انرژی میگیره و در حال اینا هم بی تاثیر نیستش. حالا اگه صحبت دیگه ای نداری دیگه کم کم این اپیزودو تموم بکنیم. حالا یه ذره میگم این هفته نامنظم شد به خاطر تری درگیری شخصی، یه شنبه شاید تا حالا ما یه شنبه اپیزود منتشر نکرده بودیم ولی عوضش دیگه چون این بازی وسط هفته هم داریم، هم لیورپول منچستر رو داریم، هم اینتر و میلان رو داریم در نیمه نهایی کوپا ایتالیا بازی برگشت و هم بازی چلسی آرسنال رو داریم، برای همین احتمال پنج شنبه یه اپیزودی منتشر بکنیم که درباره این سه تا بازی بزرگ بتونیم صحبت بکنیم. امیدواریم پس لذت برده باشید، نظراتتون رو برامون بنویسید، پیش‌بینی‌هاتون رو از بازی‌های وسط هفته و مثل همیشه هم که ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در اینستاگرام، تلگرام و تمام پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید و مثل همیشه هم که اگه لذت بردید با معرفی کردن ما به دوستاتون ما رو حمایت بکنید. پس تا احتمالاً پنجشنبه خدا نگهدار.